زیرکی و هوش برای حل مشکلات زندگی و احساس رضایتمندی حرفای مهم رو میزنه. عقل و هوش زن و شوهر در فرزندان هم نیز تأثیر داره. امام صادق علیه السلام میفرمایند عقل دلیل و راهنمای مؤمن است. 4. تفاهم اخلاقی. اخلاق نیک از بهترین عوامل خوشبختیه. شامل راستگویی، امانتداری، خوش اخلاقی، خوش زبانی، نجابت، کم توقعی، نرم خویی و بعد عفت و پاکدامنی در همه اعضای خانواده. خانواده‌ای که با عفت و پاکدامنی زندگی می‌کنن، یعنی قصد دارن تمام وجود هم رو برای هم تصاحب کنن و دیگه کسی در این کانون راه نداشته باشه، بیشترین میزان خوشبختی رو تجربه میکنن. و آخرین مورد، اهداف مشترک. از عوامل مهم خوشبختی در خانواده اهداف مشترک افراد خانواده است. هرچی مشترکات بین افراد افزایش پیدا کنه، امکان توافق بیشتر میشه. وقتی دو انسان با هم علاقه و مشترکات فراوان دارن، امکان بیشتری برای همزیستی سالم دارن. امیدوارم زندگیتون سرشار از خوشبختی باشه. روز بخیر. خدا نگهدار.
خوشبختی یعنی کسی را داشته باشی که در سخت‌ترین مواقع حمایتت کنه.
خوشبختی یعنی یک کسی را پیدا کنی که از جنس دنیای خودت باشه.
خوشبختی یعنی بتونی دلی را به دست بیاری.
خوشبختی دست هایی است که دست هموطنان خود می گیرند.
و خوشبخت ما که شما دوستای عزیز شنونده را داریم، اما متاسفانه فرصت همکلامی ما امروز رو به اتمام رسید.
بله.
رو به اتمام میره دیگه، تمام شد دیگه.
بله بله، وقت نداریم. تا بعد، خدا نگهدار.
خدا نگهدار دوستان.
خب عزیزان، به پایان نشرات امروز رسیدیم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که تقدیم حضورتان شد رضایت خاطر شما سروران گرامی را جلب کرده باشد. همکارانمان در بخش نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. همه شما سروران را به خداوند متعال می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا مشهد است و شما عزیزان با شروع نشرات نیمروزی رادیو دری همراه هستین. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشین و با اعلام ساعت 12:56 به وقت افغانستان در خدمت شما هستیم. با نام یاد خداوند مهربان و سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت مطهر ایشان، سلام و درود عرض میکنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. انشاءالله هر کجایی که هستین نیمروز آدینه تان بخیر و سلامتی باشد. خدا رو شکر میکنیم که باز شما رو داریم در نشرات رادیو دری که شنونده ما هستین. تا ساعت 7:50 به وقت افغانستان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. تا لحظات دیگر همکارانم در بخش خبر همراه شما عزیزان خواهند بود. در ساعت 1، ساعت 1:35 چوکی داغ را خواهیم شنید. 2:05 با تار و تنبور در خدمت علاقمندان به موسیقی خواهیم بود. ساعت 2:45 قصه های کهن خواهیم داشت. و در ساعت 3 به وقت افغانستان با مجله اقتصادی همراه شما عزیزان هستیم. 3:40 نوبت کاوش هست و بخش بعدی اخبار در ساعت 4 خواهیم داشت. با نموش هفته در ساعت 4:15 دقیقه در خدمت شما عزیزان هست و پارسیگویان خواهید چنید در ساعت 4:50 دقیقه و دعای سماد همراه شما عزیزان خواهیم بود در ساعت 4:50 دقیقه و از خواهیم کنم 4:50 دقیقه پارسیگویان خواهیم داشت و دعای سماد در ساعت 5:15 دقیقه داریم. در ساعت 5:30 دقیقه با ویژه برنامه اذان همراه شما عزیزان خواهیم بود. تکرار شما و رادیو رو داریم در ساعت 5:40 دقیقه و ساعت 6 بخش بعدی اخبار را خواهیم داشت. شش و 35 دقیقه با برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت نشرات نیمروزی رادیو دری را پی میگیریم و در ساعت 7 مهمان جمعه تقدیم علاقمندان خواهد شد. 7:30 دقیقه دوستانم در بخش اطلاعات اخبار رادیو دری بخش پایانی اخبار نیمروزی رادیو را تقدیم شما خواهند کرد و در ساعت 7:40 دقیقه با برنامه کلام ناب برنامه امروز رادیو دری به پایان خواهد رسید. درود به شما. انشالله که آخرین روز از ماه جدی، 30 جدی امروز جمعه است، با کام شما عزیزان بوده باشد تا امروز و تا پایان هم روز خوشی رو برای شما آرزو میکنیم. برنامه‌های مختلف که همکاران هم در رادیو دری تهیه دیدن یک به یک تقدیم شما عزیزان میشود و دعوت میکنم شما هم همراه بنده سید محمد عارف حسینی و همکار صدابردارم خانم مریم بزرگری تا آخر برنامه باشین. انشالله که بتونم رضایت خاطر شما عزیزان را جلب کنم. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. مشهد مقدس، رادیو دری.
گزارش سازمان بشر دوست از حاکمیت بیقانونی در افغانستان. فرماندهی انتظامی ایران سپاه پاسداران امنیت را به مردم اروپا و جهان هدیه کرد. و برگزاری گرد همایی بین المللی اتحادیه زنان مسلمان در مشهد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 1 از رادیو دری. سازوکار هماهنگی حقوق بشر افغانستان در گزارشی طالبان را به تهدید و سرکوب مدافعان حقوق بشر در افغانستان متهم کرد. در تحقیقات این سازمان با کمک دو تشکل بشردوست دیگر از جمله خانه آزادی آمده است، مدافعان حقوق بشر در افغانستان و خارج از این کشور با بازداشت‌های خودسرانه، آدمربایی، شکنجه، زندان و خشونت و تهدید علیه اعضای خانواده‌شان روبرو هستند. بر اساس گزارش سازوکار هماهنگی حقوق بشر افغانستان که پس از گفتگو با 663 مدافع حقوق بشر افغان تهیه شده، پس از آگست 2021 و با قدرت رسیدن طالبان، مدافعان حقوق بشر در وضعیت بغرنجی به سر می‌برند و 90% از فعالان حقوق بشری در افغانستان تحت سیطره دولت موقت طالبان با خشونت و تهدید مواجهند. این گزارش افزوده است مدافعان حقوق بشر افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت مورد حمله این گروه قرار گرفتند. مایکل آبراموویتس رئیس خانه آزادی مدعی شد مردم در افغانستان در حال تجربه یک وضعیت جدید بیقانونی هستند. بازداشت های خودسرانه و کشتار صحرایی به عنوان حاکمیت آینده طالبان تعریف می شود. سازمان جهانی بهداشت در جدیدترین گزارش خود از توقف کامل یا جزئی فعالیت حدود 100 مرکز بهداشت و درمان افغانستان خبر داده است. سازمان جهانی بهداشت در این گزارش در خصوص دسترسی شهروندان افغانستان و مراکز خدمات بهداشتی و درمانی اعلام کرد 79 مرکز سیار و 18 مرکز ثابت و دلیل ممانعت زنان برای کار از طرف حکومت طالبان فعالیت‌های خود را متوقف کردند. توقف فعالیت این مراکز حدود 500 هزار نفر را از خدمات بهداشتی و پزشکی فوری و حیاتی محروم کرده است. سازمان‌های انسان دوستانه بین المللی بارها درباره وخامت اوضاع بهداشتی و انسانی در افغانستان هشدار دادند. وزارت صحت عامه طالبان اعلام کرد از شروع پاندمی کرونا تا کنون در افغانستان بیش از 208 هزار تن به این ویروس مبتلا شدند. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان گفت در افغانستان از زمان پیدایش پاندمی کرونا تا کنون 1,183,836 آزمایش توسط این وزارت انجام شده که از این میان نتایج 208,053 آزمایش آن مثبت شده است. زمان افزود از میان تعداد افراد مبتلا شده به این ویروس تا کنون 185,883 تن بهبود یافته و 7,863 تن دیگر جان باختند. شرافت زمان گفت شمار مبتلایان به کرونا نسبت به هفته های گذشته کاهش چشمگیری پیدا کرده است. سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان ادامه داد این وزارت در کل کشور 380 مرکز واکسیناسیون دارد که روزانه 7 تا 8 هزار تن واکسین ضد کرونا را دریافت می کنند. شیرین آقا ناصری مسئول مراقبت های جدی شفاخانه افغان ژاپن گفت اگرچه تعداد افراد مبتلا به این بیماری در یک روز مشخص نیست، اما افرادی که علائم کووید 19 را دارند افزایش یافته است. ناصری افزود واکسین کرونا در مساجد و کلینیک ها با آن از افراد که پیش از این مبتلا نشده اند به صورت رایگان تزریق می گردد. لازم به ذکر است که اپیدمی کرونا 3 سال پیش از کشور چین نشأت پیدا کرد و تا کنون ده ها هزار تن در سراسر جهان در اثر ابتلا به این بیماری جان باختند. رئیس گمرک ننگرهار از افزایش 30% عواید گمرک این ولایت خبر داد و همچنین گفت گمرک مرزی تورخم در حال حاضر به گونه 24 ساعته در خدمت تاجران قرار دارد. جزئیات در گزارش محمد آصف شینواری.
مسئولان گمرک ننگرهار از افزایش 30% عواید خبر داد. مسئولان عامل افزایش عواید را شفافیت در امور گمرکی، جلوگیری از فرار عواید و فراهم نمودن تسهیلات برای تاجران می‌خواند. مولوی عبدالهادی ابرار رئیس گمرک ننگرهار در یک نشست خبری گفت به نسبت گذشته در عواید گمرک ننگرهار 30% افزایش به عمل آمده است. وی بدون آنکه بگوید در سال روان برای جمع‌آوری عواید چه حدی برایش تعیین شده بود گفت تنها در 3 ماه گذشته 785 میلیون افغانی عواید جمع‌آوری نموده است.
عواید که خوز پیل هر از مر عواید پدغلن رو تو میاشت که چې اوس موږ اندازه واخیستله اووه سوه پنځه اتیا میلیونه زموږ عواید زیات شوي دي د څو وخت کې. خو یو مسله بله دا هم ده چې موږ امید شته چې په روانو وختو کې به ډېر لوړ شي.
رئیس ګمرک ننګرهار عوامل افزایش عواید را شفافیت در عمرت ګمرکي، جلوګیری از فرار عواید، شناسایی منابع جدید عواید و همچنان فراهم نمودن تسهیلات برای تاجران عنوان کرد. مولوی عبدالهادی ابرار افزود تلاش می نماید تا تسهیلات بیشتری را برای تاجران در این ولایت فراهم نماید که روی همین منظور بخش صادرات گمرک را به حدود 1000 جریب زمینی که در 20 کیلومتری شرق شهر جلال آباد برای گمرک اختصاص داده شده انتقال نموده است. همچنان محل جداگانه را برای توقف وسایط بربری که قبلا در کنار جاده ها توقف می نمود مشخص نموده است. رئیس گمرک ننگرهار همچنان در این نشست خبری گفت شهرک مرزی تورخم که جلو انکشاف تاسیسات گمرک مرزی تورخم را گرفته است به زودی به منطقه گروکو در مسیر جاده جلال آباد تورخم انتقال داده می شود و همچنان یک محل دیگر برای توقف وسایط بربری خالی که بعد از تخلیه اموال به کشور همسایه پاکستان برمیگردد مشخص نموده است و به این ترتیب راه را برای گسترش تاسیسات گمرک مرزی تورخم هموار نموده است. به گفته مولوی عبدالهادی ابرار، گمرک مرزی تورخم در حال حاضر به گونه 24 ساعته در خدمت تاجران قرار دارد و از طرف شب نیز اموال آنان محصول و طی مراحل میگردد. گمرکات افغانستان اساس عواید داخلی را تشکیل میدهد. آگاهان امور اقتصادی میگوید در صورتی که عواید گمرکات خوب مدیریت و تحت نظارت جدی قرار بگیرد، بخش اعظم بودجه سالانه عادی از آن به دست آمده میتواند. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
ادامه خبرها. فرماندهی انتظامی ایران اعلام کرد تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که با بزانو درآوردن و اضمحلال گروهک تروریستی غربی داعش امنیت را به مردم جهان من جمله مردم اروپا هدیه کرد، جنایتی نابخشودنی است که در تاریخ ثبت خواهد شد. پارلمان اروپا در تداوم اتخاذ مواضع مداخله جویانه در امور داخلی ایران، چهارشنبه گذشته به طرحی رأی داد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در فهرست آنچه که سازمان‌های تروریستی نامیده است قرار می‌دهد. تقاضای پارلمان اروپا در قالب این طرح بدون اجماع تصویب شد و باید در شورای اروپا بررسی و در مورد آن تصمیم گیری شود. فرماندهی انتظامی ایران با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن تصمیم نمایندگان پارلمان اروپا برای قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی تصریح کرد، پارلمان اروپا چون در تبعیت از اربابان جنایتکار و مکار خود وارد یک کارزار خفت‌آفرین شده است، تلاش دارد با برچسب زدن اتهام واهی با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اقتدار جمهوری اسلامی ایران را خدشه‌دار کرده و به کارفرمایان خود خوشخدمتی کند. در این بیانیه آمده است اقدام پارلمان اروپا در قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا از قواعد حقوقی بین‌المللی و کنوانسیون‌های حقوق بشر بین‌الملل مطرود بوده و قابل پیگیری و رسیدگی است. گرد همایی بین‌المللی و فرهنگی تبلیغی و پژوهشی جمعی از اعضای اتحادیه جهانی زنان مسلمان در مشهد در حال برگزاری است. نخستین روز این کنگره در تهران برگزار شد و مشهد مقدس هم دیروز و امروز میزبان جمعی از مهمانان ایرانی و خارجی اتحادیه جهانی زنان است. با گفته خانم لاله افتخاری، دبیرکل اتحادیه جهانی زنان مسلمان، هدف اتحادیه از برگزاری این همایش شناسایی ظرفیت‌های بانوان در جهان است. و همچنین گفت در این همایش تلاش می‌کنیم صدای مظلومیت زنان بر جهان رسانده شود. خانم افتخاری درباره وضعیت کنونی زنان افغانستانی نیز گفت متاسفانه شخصیت زن افغان برای دنیا تشریح نشده است و جهان از توانمندی های زن صبور، پاکدامن و با بصیرت افغان آگاه نیست. وی تاکید کرد که در نشست های از این دست جا دارد از حقوق زنان افغانستان و زنان به طور کل دفاع شود. درباره این همایش گفتگویی داشتم با خانم افتخاری که در بخش دوم این مجموعه خبری خواهید شنید. نگاهی دوباره به عناوین مهمترین خبرها. گزارش سازمان بشردوست از حاکمیت بیقانونی در افغانستان. فرماندهی انتظامی ایران سپاه پاسداران امنیت را به مردم اروپا و جهان هدیه کرد. و برگزاری گرد همایی بین المللی اتحادیه زنان مسلمان در مشهد. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با مجموعه خبری ساعتی 1 از رادیو دری. مشروع اخبار تقدیمتان شد. تا لحظات دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری را خواهید شنید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی. همدلی.
همانطور که به اطلاع شما عزیزان شنونده رسید، گرد همایی بین المللی و فرهنگی، تبلیغی و پژوهشی جمعی از اعضای اتحادیه جهانی زنان مسلمان در مشهد در حال برگزاری است. نخستین روز این کنگره در تهران برگزار شد و مشهد مقدس هم دیروز و امروز میزبان جمعی از میهمانان ایرانی و خارجی اتحادیه جهانی زنان است. به گفته خانم لاله افتخاری، دبیر کل اتحادیه جهانی زنان مسلمان، هدف اتحادیه از برگزاری این همایش شناسایی ظرفیت‌های بانوان در جهان اسلام است. گفتگویی داشتم با خانم لاله افتخاری در ارتباط با همایش بانوی مهر و موضوعهای مطرح شده در آن که دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه عزیزانی که در این ساعت با ما همراه هستند. تبریک میگم ولادت با سعادت حضرت صدیقه کبرا حضرت زهرا سلام الله علیها و فرزند شایستشون حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. هرچند چند روز گذشته ولی کام همه ما شیرین هست به این دو ولادت با سعادت. ما توفیق داشتیم که در هفته ای که گذشت ششمین همایش مللی بانوی مهر رو با همون محورهایی که فرمودید، جمعیت مادر فاطمی و تمدن نوین اسلامی، برگزار کنیم در تهران در برج میلاد با حضور بیش از 1000 نفر شرکت کنندگان در این همایش و بیش از 70 نفر عزیزانی که از فرهیختگان بودن که از کشورهای مختلف دنیا از چندین کشور تشریف آوردن و در این همایش حضور و سخنرانی داشتن. همینطور سخنرانی مسئولان و فعالان از داخل کشور رو داشتیم و خدمت این عزیزان بودیم با محورهایی که عرض شد و همچنین محورهای کمگانهی که برای این همایش در نظر گرفته شده بود، از جمله بحث ایثار و شهادت و مقاومت، از جمله بحث جمعیت و موانعی که پیش روی افزایش جمعیت هست و نقش فرزندآوری و خانواده های با فرزندان بیشتر در اقتصاد خانواده که چقدر میتونه تأثیر مثبت داشته باشه و یک سری محورهای دیگری که خوب در فراخوان آمده و در سایت ها و اینها هست. در حقیقت این ششمین همایش به دنبال این بود که هم در بحث شبکه سازی، هم در بحث بررسی مسائلی که پیش روی جهان اسلام هست، به ویژه در مورد زن و خانواده اینها مطرح است. وقتی که خانواده گفته میشه یعنی مرد، جوان، نوجوان، کودک و پسر، دختر، همه اینها رو شامل میشه، فقط تنها زنان نیست. تاکید ما بر این بود که ببینیم دغدغه‌هایی که حضرت آقا میفرمایند چیا هست و ما در مورد اونها به بحث و بررسی بنشینیم. بیش از 25 سازمان، نهاد، وزارتخانه، دستگاه، دانشگاه و همه اینها مشارکت کننده بودند. مجوز آیستی اون رو به عنوان علمی پژوهشی با همکاری دانشگاه شاهد گرفتیم و به حمدالله این همایش 2-3 کار جدید و متفاوت با دیگر همایش ها داشت. یکی این که تلاش شد که دستگاهی که در هفته زن همه همایش های برگزار میکنن، تلاش شد بسیاری از اینها همایش های خودشون رو لغو کردن و در حقیقت در این همایش گنجانده شد. هم صرفه‌جویی در هزینه ها شد و هم از این طرف هم افزایی صورت گرفت در جهت غنای کار. نکته دیگری که بود این که بحث ایثار شهادت و نیابت از شهدا مطرح بود. جهت استحضار عزیزان، این همایش یک پیش همایش و همایش مقدماتی داشت در آذر ماه در هرمزگان و در بندر هرمز هم همینطور، که خب برای اول بار یک بندر به اسم یک بانوی شهیده نامگذاری شد، بانو فاطمه نیک، که 3 فرزندشون و دامادشون و 2 برادرشون و یکی 2 دیگه از محارمشون به شهادت رسیده بودن و در نهایت خودشون همینطور. یعنی این بندر حقیقت نشان داد که اون زن کی هست، زندگی چه کسانی دارن و آزادی و آزادگی یعنی چی. و در ادامه همین امر مذاکراتی صورت گرفت با همکاری خوب شورای شهر تهران و شهرداری، اینها قرار شد که بعضی از میادین و خیابان‌های شهر تهران و انشالله که به تبع اون در شهرهای مختلف کشور به نام بانوان شهیده باشه تا ما بگیم که زنان الگو اینها هستن. این هم اقدام دیگری بود که انجام گرفت و الحمدلله با استقبال خوبی روبرو شده و این مشارکتی که عزیزان از کشورهای مختلف داشتن که بیش از 20 نفر فقط از کانادا و آمریکا آمده بودن، همه اینها نشون میداد که در این ماهایی که مخصوصا دشمن تلاش میکرد یک چهره نامناسبی و غیر واقعی از زن ایرانی چه مسلمان و چه غیر مسلمان نشون بده به دنیا که اینها الگوی دنیا نباشن، آمدیم گفتیم که الگوی واقعی و چهره واقعی زن مسلمان و زن ایرانی در حقیقت اون کسی که در این همایش ها مورد بحث و بررسی قرار میگیره، همون که حضرت آقا بخشی از اون رو توصیه فرمودن که با خواندن خاطرات همسران شهدا به عمق این شخصیت، عظمت این شخصیت های تربیت شده مکتب وحی پی ببریم. خب به حمدالله از کارشناسانی هم دعوت شد مثل جناب آقای پروفسور اکبری که در بحث جمعیت ریشه کاهش جمعیت رو که از طرف دشمنان برنامه ریزی شده کاملا توضیح دادن و تبیین کردن و یه مقدار راهکارهایی که ارائه شد. تلاش ما در این هست که اون جهاد تبیینی که حضرت آقا فرمودن رو به انجام برسانیم و بعد هم ما دست پر داریم چون مکتب وحی رو داریم و چون ما به دنبال درک و فهم و اجرایی کردن جایگاه زن و قوانین در مورد زن بر اساس مکتب وحی که متناسب با فطرت است هستیم. بنابراین ما آمادگی داریم که با دنیای غرب، با دنیای سرمایه‌داری که حضرت آقا بسیار زیبا به ظلمی که در مورد زنان از طرف دنیای سرمایه‌داری انجام شد اشاره فرمودن، آمادگی داریم با سازمان ملل و مجامعی که به اسم زنان بیشترین ظلم رو در حق زنان کردن طلبکارانه وارد عرصه بشیم. من الان که شاید صدای بعضی از عزیزان مهمانان خارجی ما به گوش میرسه، در ادامه این همایش نشست‌های تخصصی در مشهد مقدس برگزار کردیم و الان هم در حال برگزاری هست با حضور حدود 70 مهمان خارجی که داشتیم و بعضی از فرهیختگانی که هستن هم در حرم مطهر رضوی با میزبانی آستان قدس رضوی برگزار شد در شب گذشته، هم امروز در حال بررسی است که ما بتوانیم در حقیقت با اخذ دیدگاه مهمانانی که از کشورهای مختلف آمدن، از اون کشورهایی که بعضی از به اصطلاح چهرهای دوست ندارم این واژه رو بیارم ولی سلبریتی که به اصطلاح بهشون گفته میشه به خاطر یک ویزا و یک گرفتن اقامتی حاضر شدن هویت و عقبه و همه ی اون چی که داشتن رو از خودشون کنار بگذارن و خیانت کردن در حق ملت. ما الان میزبان کسانی هستیم که اصالتاً اهل کانادا و آمریکا هستند و از همونجا هستند، در همونجا متولد شدند و بزرگ شدند و ما اینجا داریم میبینیم که اونها واقعیت‌های اون کشورها که به عنوان آبی برای بعضی از افراد در داخل کشور به تصویر کشیده شده و ما جز سراب اونها رو نمیبینیم، ما میزبان این عزیزان هستیم. بحث‌های بسیار خوبی از دردهایی که در اون کشورها مخصوصا خانم‌ها و خانواده‌ها با اون مبتلا هستند بیان شده و گفته میشه تا ما بتونیم به راهکاری برسیم که دست همه زنان و همه خانواده ها در دنیا رو انشالله بتونه بگیره.
انشالله. از افغانستان آیا آثاری و یا مهمانانی در این همایش حضور داشتن؟
بله، یکی دو تا از فرهیختگان جوان و پیشکسوت افغانستان رو خدمتشون هستیم که از دیدگاه های اونها استفاده کنیم و بحث های خیلی خوبی هم مطرح شد، چون یک سری ما مسائل و مشکلات مشترک داریم که افغانستان و ایران و عراق و بحرین و فلسطین و لبنان و سوریه و یمن و اینها اصلا حتی غرب و شرق هم نداره، مشکلات مبتلا به زنان هست به خاطر اون تهاجم فرهنگی و همینطور خانواده ها مشکلاتی دارن. یک سری هم مشکلات خاصی هست، اشغالی که در افغانستان صورت گرفت، ظلمی که به این مردم عزیز شد، این که وقتی دختر دبیرستان میره مادرش و پدرش خانوادش نمیدونن بر میگرده، این گفتن راحته، درکش واقعا خواب رو از چشم انسان میگیره اگر انسان با اون درست فکر کنه. و نشست های خاصی هم با این عزیزان داریم تا هم اندیشی بشه، هم فکری بشه و بتونیم راهکارهایی داشته باشیم. صدای مظلومیت زنان ما که توسط استکبار مورد ظلم و تجاوز و در حقیقت اهانت به شخصیت و هویت اونها و استقلالشون صورت گرفته، بتونیم این صدا رو با جهان برسانیم. صدایی که میشد از طریق سازمان ملل باز هم به گوش جهان برسه، ولی اونها ما رو تحریم کردن. در کمیسیون مقام زن از ترس اینکه ما واقعیت ها رو بگیم اونها بیش از پیش رسوا بشن.
خانم افتخاری، شما میدونین که این روزها شرایط زنان در داخل افغانستان شرایط مناسبی نیست، چه در حوزه تحصیل، چه در حوزه کار، چه در حوزه فعالیت های اجتماعی. میخوایم نظر شما را در جایگاه دبیرکل اتحادیه جهانی زنان مسلمان در ارتباط با شرایط این روزهای مردم افغانستان خصوصا زنان بشنویم.
ببینین، متاسفانه شخصیت زن افغان، زن صبور، زن پاکدامن، زن با بصیرت، ما خیلی دوستان خوبی داریم، چه اونهایی که در داخل ایران زندگی میکنن، چه اونهایی که افغانستان هستن و به ایران تشریف میارن، یا ما رفتیم مثلا میریم خدمتشون یا در مجامع دیگه میبینیم. متاسفانه این شخصیت تعریف نشده برای دنیا، بیان نشده، و به خاطر تحمیل یک سری گرفتاری های بر اینها فقط یک شخصیتی که در حقیقت دچار سرخوردگی شده از طریق استکبار اینها معرفی شدن، در حالی که وقتی ما واقعیت و توانمندی اونها رو میبینیم واقعا لذت میبریم. ما افغان و ایران نمیشناسیم، ما مسلمان و غیر مسلمان نمیشناسیم، ما همه ما مسلمانان که امت واحدن، ولی غیر مسلمان هم حتی اگر باشن دیگه، جا داره افغانستان که پاره تن ما هست، اگر که غیر مسلمان هم اگر باشن باز هم جا داره که از حقوق اونها دفاع کنیم و مظلومیت اونها رو به دنیا معرفی کنیم.
پارلمان اروپا در تداوم اتخاذ مواضع مداخله جویانه در امور داخلی ایران چهارشنبه گذشته به طرحی رأی داد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در فهرست آنچه که سازمانهای تروریستی نامیده است قرار می‌دهد. تقاضای پارلمان اروپا در قالب این طرح بدون اجماع تصویب شد و باید در شورای اروپا بررسی و در مورد آن تصمیم گیری شود. تحلیلی بشنوید از آیه حسن کنعانی مقدم در گفتگو با همکارم سید باقر حسینی.
اقدام پارلمان اتحادیه اروپا یک نوع خودزنی سیاسی با فشار لابی صهیونیست بود و خود اروپایی ها می دونن که این تصدیق‌نامه ها هیچ ارزش قانونی و حتی الزام‌آور برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیست و این مورد باید حتما در کشورهای عضو اتحادیه هر کدومشون به تنهایی بر اساس قوانین و مقرراتشون تصویب بشه تا لازم الاجرا باشه. نکته بعدی این که اتحادیه اروپا با این اقدامش تمام درها و پلهایی که پشت سر داشت رو خراب کرد و عملا در یک بنبست سیاسی خودش رو قرار داد و دچار یک خطای محاسباتی شد که همونطور که مقام معظم رهبری هم در بیانات اخیرش فرمودن، اروپایی ها و امریکایی ها دچار یک خطای محاسباتی هستن، بخاطر اینکه نه ایران رو میشناسن، نه انقلاب اسلامی رو میشناسن و نه ملت ایران رو. به این خاطر به نظر میاد که این اقدام مانند اقدام قبلی که سفرای خودشون رو از ایران خواسته بودند و بعد با سرفکندگی برگشتن دچار چنین واقعی خواهد شد. در این حال این یک مدال افتخار بر سینه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که در خط مقدم مبارزه با تروریسم قرار داره و بخشی مهمی از امنیت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی در اختیارشه و وقتی دشمنان این چنین رفتاری رو میکنن ما به حقانیت سپاه پاسداران بیشتر پی میبریم و میفهمیم که پایه های قدرت در نظام ما بخشیش در اختیار این نیروی مسلح هستش که تا حالا تونسته و علیه همه تهدیدات و تحریم ها و اقدامات تروریستی امنیت کشور رو برقرار کنه. این اقدام اتحادیه اروپا به نظر میاد که آغاز یک سناریویی هست برای مداخله ناتو در منطقه و حمله به مقرها و پایگاه های سپاه پاسداران در جبهه مقاومت، که خب این اتفاق اگر بخواد بیفته قطعا تمام پایگاه های ناتو و اتحادیه اروپا در منطقه در برد موشکی ما قرار داره و مانند اقدامی که در عین الاسد انجام شد نسبت به اونها هم انجام خواهد شد.
آقای دکتر کنانی مقدم، بفرمایید که چرا پارلمان اروپا با توجه به برحال پیامدهایی که ممکنه این تصمیم داشته باشه دست به چنین اقدامی زد و چنین تصمیمی را گرفتن؟
ببینید، اینا یه سیاستی رو دارن تحت عنوان فشار حداکثری و همراهی با شورش داخلی. با توجه به اینکه نسبت به اختشاشات در ایران اینها حساب ویژه‌ای باز کرده بودن، عملا با شکست مواجه شدن و به قول مقام معظم رهبری الان وارد فاز پروپاگاندا و تبلیغات علیه ایران که به عنوان مثال اجماع جهانی علیه ایران هست، برای اینکه فشار بیارن ایران در فرجام خواستای اونها رو بپذیره و عملا یک نوع تسلیم در مقابل سیاست های تبلیغاتی غرب داشته باشه. بیشتر به نظرمش که این جنبه مد نظرش موده و عملا هم از نظر اجرایی امکان پذیر نیست، بخاطر اینکه تمام نیروهای مسلح کشور اروپایی در منطقه به عنوان تروریسم از طرف مجلس شناخته خواهند شد و عملا اروپا باید از خاورمیانه جمع کنه و بره بیرون.
به این ترتیب با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
خب دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، انشالله که لحظه جمعه ایتان تا به این لحظه به کام بوده باشد و در ادامه هم با آرامش خاطر همچنان همراه رادیو دری باشین و در کنار عزیزانتان، دوستان و خانواده ایتان دل خوشی داشته باشین. با برنامه مختلف تا پایان نشرات نیمروزی رادیو دری یعنی ساعت 7:55 دقیقه همراه شما عزیزان هستیم. انشالله که تا پایان همراهی گرم شما عزیزان داشته باشین.
خشت خام انداز باز بالا یا علی یا پیر گفته 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 بده یک خشت تازه بده یک خشت دیگر دل بی آود دل بی آود خانه را سازه مسن دل بی آود دل بی آود خانه را سازه مسن کبوتر فرش خانه از ترانه سقف خانه از کبوتر فرش خانه از ترانه یک برنده از پرنده غرق شعر عاشقانه خانه را سازم از نو تا هوای تازه آید نور از کلکین در آید عشق از دروازه آید نور از کلکین در آید عشق از دروازه آید نور از دروازه آید بده یک خشت دیگر گل بیاور دل بیاور خانه را سازه مستر گل بیاور دل بیاور خانه را سازه مستر بده یک خشت تازه بده یک خشت دیگر گل بیاور دل بیاور خانه را سازه مستر گل بیاور دل بیاور خانه را سازه مستر
تشکر از همکارانم در بخش خبر رادیو دری و از شما ارجمندانی که شنونده ما هستین. چوکی داغ عنوان برنامه ای است که همکنون با هم میشنویم.
چوکی داغ بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی به همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در برنامه و اعلام کمیسیون تماس طالبان در مورد بازگشت صدها تن از شخصیت‌های افغان به کشورشان، اظهارات مقامات وزارت خارجه طالبان در مورد مسائل امنیتی و نقش خارجی‌ها در ناامنی و وضعیت نابسامان اجتماعی مردم افغانستان، صحبت‌های سرپرست وزارت زراعت و مالداری طالبان در مورد تلاش‌ها برای بهبود وضعیت در این عرصه و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. خب بیاین که در ابتدای برنامه این هفته چوکی داغ تماس بگیریم با کمیسیون تماس طالبان با شخصیت‌های افغانستان. چوکی نشینان این کمیسیون از بازگشت 471 نفر از چهره‌های سیاسی و مقامات حکومت پیشین به کشور خبر دادن. اونا اعلام کردن تنها در 3 ماه گذشته بیش از 100 نفر از چهره‌های سیاسی و کارمندان دولت پیشین به دعوت کمیسیون به افغانستان بازگشتند تا به کشور خود خدمت کنند. این شخصیت‌ها رو خود دعوت کردین، اونا هم دعوت شما را پذیرفتن و به کشور خود بازگشتن، اما تا به حال دیده نشده که به کدام نفر از این بازگشته ها کدام سمتی داده باشین، یا حداقل ما خبر نداریم. اگه اونا را دعوت کردیم که برگردن و به کشور خود خدمت کنن و اونا هم برگشتن، خیلی چرا تالی خانه نشین هستن؟ نشوه که گفته باشین شما نه از سفر آمدین، یعنی چند وقت خانه بیشینین استراحت کنین باز خدمتم خاط کردین. اگه ای طورم باشه خب این استراحت چقدر باید طول بکشه؟ چند ماه؟ تا کی؟ اگه کدام کاری به اونا سپرده نشوه، باز یک روز خواد گفتن که اگه امر و خدمتی به ما نباشه ما رفع زحمت میکنیم. وقتتان خوش، سلام برسانین، بریم بخیر که جای دیگه هم خبر هستیم. یا شاید هم خواد گفتن که بریم بخیر که فامیل منتظر هستن. اینمی تو میشه دیگه. اونا اگه میخواستن بیان خانه نشین باشن، خب میتونستن که دمو خارج خانه نشین باشن دیگه، یا در کارهایی که داشتن رسیدگی کنن. مثل این میمونه که کسی مردم به مجلس دعوت کنه، مردم هم بیاین، باز نه چای درک باشه نه نان، یک گوشه بشینن مردم که یک دیگه خود قصه کده برن، باز مجلس هم تو خشک و خالی خلاص شوه و هر کس بره سر کار خود. سرپرستان جدید وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و فواید عامه در فرمانی توسط رهبر طالبان منصوب شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اعلام کرد عبدالمنان عمری به عنوان سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی منصوب شده است. او پیش از این سرپرست وزارت فواید عامه بوده. ما ده نفرش کار نداریم، اما هر کسی که دهی سمت منصوب میشه، همونطور که از نام وزارتخانه پیداست، باید برنامه‌های جامعی برای اشتغال زایی و رفاه افراد شاغل و رفاه کل جامعه داشته باشه و تحلیل مناسبی هم از اوضاع کار و رفاه جامعه داشته باشه، نه که اول منصوب شوه مثل بسیاری نفرای دیگه باز بگویه که در مورد برنامه‌ها فکر می‌کنیم. مردم کار می‌خواین، رفاه می‌خواین، آسایش می‌خواین. کاربار مردم خراب است. مجاهد همچنین گفته که محمد عیسی ثانی معین پیشین انرژی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از این پس سرپرست وزارت فواید عامه خواهد بود. بله، این وزارت هم از وزارتخانه های مهم است که ساخت و ساز راه ها و جاده ها و حفظ و مراقبت از اونام در چارچوب این وزارتخانه قرار می گیره. دیگه نیازی نیست که بگویم که چقدر اهمیت داره. بسیار اهمیت داره. مسئله مرگ و زندگی است. مسئله جان رانندگان و مسافران است. اون چند وقت پیش دیدیم که در یکی از تونل‌های سالنگ چه اتفاقی افتاد. انفجار شد و تعداد زیادی از مردم جان خود از دست دادن و خسارات مالی هنگفتی هم به بار آورد. اگه از قبل تمهیدات لازم سنجیده می شد، خوی اتفاق نمی افتاد و اگرم می افتاد، اینقدر تلفات و خسارات نمی داد. شنوندگان گرامی
در جریان هستین که هفته گذشته انفجاری در مقابل ساختمان وزارت خارجه حکومت طالبان رخ داد که تعداد کشته و زخمی هم بر جای گذاشت. به همین مناسبت مراسم فاتحخوانی از سوی وزارت خارجه طالبان در کابل برگزار شد. یکی از سخنرانان این مراسم شیر محمد عباس استانگزای معاون سیاسی وزارت امور خارجه حکومت طالبان بود. آقای استانگزای در بخشی از سخنان خود گفت افغانستان 40 سال جنگ پشت سر گذاشته و برای گذر از شرایط سخت کنونی نیاز به زمان و همت عالی است.
یو کور چې وران وی خراب سوی وی ویجاړ سوی وی څلوي خلک جنگ تیر کړي په دې کور کې ډېر مشکلات. شما فکر وکړئ اگر یک تعمیر یا خانه هم باشه کې چند وخت جنگ د وتر شو دا باشه، نه کلکین داشته باشه، نه دروازه داشته باشه، نه برق باشه، نه اوجه آب باشه، کسی که نو دو خانه داخل میشه تر برو است. خو یی همت میخواد و یی همت از مردم افغانستان میخواد، از ما شما میخواد. چه قسم ما وطن خود به پای خود از نگاه اقتصاد و سیاست و دفاع استاد بکنیم، از نگاه علم و فرهنگ استاد بکنیم. این وظیفه هر فرد ماست که با این عبارت مبارزه مجادله کنه. زمینه خارج شاید مساعد باشه، با بسیار برادران میتونه، هر کس میتونه. سرحدات افغانستان آزاد است، هیچ کس روی کس را نگرفته، هر کس میتونه به بیرون بره. مگر بیرون رفتن راه حل نیست و زندگی که در کشور است در خارج نیست.
بله، طبیعی است که همینطور است. مردم باید به فکر آبادی کشور خود باشن، بمانن و بسازن. اما اینطور هم نمیشه که یک عده یکسره در فکر خراب کردن باشن. باز مردم بیچاره رو بگویم که شما باشین و بسازین. او کسایی که خراب میکنن هم باید بس کنن دیگه. از طرف دیگه معلوم دار است که در ملکای بیگانه آدم نمیتونه عزت ملک خود داشته باشه.
اگر یک وزیر ما هم از به یک کشور دیگه پناهنده میشه، اونجا یا دریوری میکنه یا دکانداری میکنه یا بسیار کارهای بسیار پایین خواهد کرد. اونا برشان بازی فرصت نمیده کجا بگو مسلک خود به کار خود بکنن. عزت در وطن خود ماست. بیاین کسایی که امروز امیجا هستن، بدون از اینکه کس اونا را دعوت بکنن، بدون از اینکه کس برشان بگه که خوب است یا بد است، تقدیر شوه یا تقدیر نشوه، اعمار جدید کشور خود من این کارا میکنم. ما به تمام برادرایی که مهمانایی که از بیرون امروز آمدن، ورثای شهدا و زخمیایی که هستن، وزارت خارجه از صمیم قلب برتان تسلیت میگه و ما در این غم همراهتان شریک هستیم. هر برادری که شهید شده قلب ما بوده، نور چشم ما بوده، جگر ما بوده، سرش هم تو در دیده و سر هر فرد افغانی که در هر کنج افغانستان برش ضرر میرسه، شما باور بکنید که ما دردش حس میکنیم. ما از تمام برادران خدا می خواهش میکنیم که برادروار در کنار یکی دیگر زندگی بکنن. بیرون و خارج از تمام تعصباتی که در این کشور ما متاسفانه 40 سال بود به نام پشتون و ازبک و تاجک و شیعه و سنی و دیگر این رای حل نیست. ما به نام رنگ و پوست و قوم و مذهب کسی را نمیشناسیم.
خب امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان هم در مراسم فاتحخوانی برای جان باختگان حادثه انفجاری اخیر در مقابل ساختمان وزارت خارجه طالبان گفت با خروج نیروهای خارجی از افغانستان تداوم جنگ و ناامنی در کشور بی‌معناست. او اظهار داشت اشغال پایان یافته و دیگه کسی جرأت نداره مردم به بی‌دینی دعوت کنه. پس جنگ برای چیست؟
از این نمیشتج پیغام داره کسانی که امروز هم در افغانستان خونریزی میکنه، جنگ میکنه، امنیت خراب میکنه، اگر اونها به این فکر است ما کار خوب میکنیم، ما از اون چند سوال داریم. آیا در تمام افغانستان یک فرد نظامی خارجی وجود داره؟ وقتی که ندار افغانستان از اشغال آزاد شده به خاطر چی جنگ میکنی؟ آیا در تمام افغانستان کسی جرأت کرده میتانه که شراب بفروشه یا بنوشه؟ آیا در تمام افغانستان در هر ولسوالی و قریه و مرکزهای افغانستان کس میتانه که با الحاد و بلا دینی دعوت بکنه؟ کس میتانه که از غیر دینی مقدس اسلام به دیگه دین دعوت بکنه؟ آیا در تمام افغانستان کسی جرأت میکنه که یا شرک بکنه یا دیگه خرابات و چیزیات چتی؟ که نه زنا است، نه خارجی هاست، نه اشغال است، نه شراب است، نه الحاد است، نه کفر است.
به خیالیم که منظور آقای متقی امی دایشی است و برشان میگه شما برای چی جنگ میکنین؟ اگه با ادعای مبارزه با خارجی ها و فساد و بیدینی جنگ میکنین خواهی چیز حالی در افغانستان نیست و ای که ای جنگ جوازی نداره. آقای متقی همچنان گفت که در افغانستان تعصبی وجود نداره و تمام اقوام امروز دست به دست هم داده و برادروار کار و زندگی میکنن. و همچنان با انتقاد از آمریکا و غرب گفت در گذشته همانها بر مردم ما مشکل خلق کرده بودند و امروز هم میخواهند با فشار گرسنگی این مردم از بین ببرند.
تعصب نیست، به خدا قسم برات میکنیم که تمیز رنگ و بو بر ما حرام است. ما پرورده یک نوبهاری، هیچ صفت خوب که مثل برادر واری با یک دیگه دست داده ایم. کشور خدا آباد میکنیم، در هر جای بیغمی، آرامی، شب و روز راها باز. یکی همینجا مشکلات است، خواهم دست همو ظالما و اشغالگر است که 20 سال همینجا مردم میکشت، وقت با باروت و با بم و با تیاره میکشت، حالی میخواه که با گرسنگی بکشه. مسئولیت اون هست، ولی ما و شما هم مسئولیت داریم. مشکلاتی که هست از خداوند تمنا داریم که مشکلات ما و شما را حل بکنه و ما و شما انشاءالله با یک دیگه مثل که ثابت کردیم برادروار، خصوصا در وزارت امور خارجه الحمدلله هر چی کارمندانی که هست همینجا که مانده با اخلاص کار میکنه ما زور عزیز هستیم. و یک چیز دیگه خدمت شما عرض کنیم که وقتی که حادثه رخ داد شهدا شد، الحمدلله حکومت و وزارت امور خارجه تانست که هم خدمت شهدا را بکنه و هم خدمت زخمی را بکنه.
خب تلویزیون آریانای افغانستان گفتگوی داشت با محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در خصوص مسائل سیاسی و امنیتی مربوط به افغانستان و در ابتدا از او پرسیده شد منظور امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان که گفته اشغالگران میخواهند مردم افغانستان با گرسنگی بکشند چه کسان و یا چه کشورهایی است؟
تا 20 سال کشور ما مردم ما تحت اشغال بیگانگان بودند و قوات‌های خارجی حضور داشتند که برای هیچ کس نگفتن نیست. خدای راستا باز اگر ما شما ببینیم چون اشغال آمریکا اینجا بودند، حضور نظامی قوات‌های خارجی در کشور پایان یافت الحمدلله در نتیجه قربانی‌های ملت و مردم افغانستان. فعلا ما شما می‌بینیم متأسفانه که مردم ما ملت ما با مشکلات اقتصادی دچار هستند، با گرسنگی و فقر و مسکنت به مشکلات و این پدیده شومی تقریبا از 40 سال بدین سو در کشور ما در مردم ما آنها با آنها روبرو هستند. خود توقع می رفت که اگر اینجا جنگ به پایان برسد امید است که جامعه بین المللی به شکل عام و کسانی که در اینجا صدا را از دفاع حقوق زن و مرد و طفل و به شکل عام از حقوق انسان می کردن که آنها باید به این در عمل ثابت بسازد که دیگر مردم افغانستان، ملت افغانستان دیگر دچار مشکلات نباشه، دیگر زندگی آرام و رفاهی داشته باشه. که در این راستا نسل افغانستان تلاش خود را داره. خب الحمدلله جنگی که خصوصا در 20 سال بودن در اینجا تقریبا در سالهای اخیر که روزمره تا 500 تا 600 ملت مردم افغانستان یا فرزندانشان کشته میشد. الحمدلله او مشکلات به پایان رسید. البته در راستای بخش سیاسی بگویم یا اقتصادی بگویم تا هنوز هم مشکلات وجود داره. سبب و علتش مانهایی که خود را جامعه جهانی میبینند آنها هستند. ما میبینیم که در میان تقریبا در حدود تقریبا 9 میلیارد سرمایه مردم و ملت افغانستان منجمد ساختند. مشکلات و تحذیرات یا عقوبات در تعاملات بانکی تا هنوز وجود داره که این همه ضررش به ملت است، همچنان بر رسمیت شناختن نظام. دیگری طبیعی است که مردم ما، ملت ما، زن و مرد و طفل و خرد و کلان این ملت با ازمی سیاست ها متضرر هستند و متضرر می باشند.
خواهر، چیزی که در مورد خارجی ها و جنایات و کارهای خرابشان در افغانستان گفته شود درست است، اما شما خودتان تالی چی کردین؟ مثلا نمی وضعیت امنیتی در افغانستان چطور است؟ اون چند روز پیش در مقابل ساختمان وزارت خارجه یک حمله انفجاری شد که تعداد زیادی هم کشته و زخمی بر جای گذاشت.
خود اینجا دو نقطه است. یکی ما به افغانستان به سویه کشورهایی ببینیم که در اونجا از 40 سال، از 100 سال، از یک قرن، تقریبا از دو قرن در اونجا امنیت است، استقرار است، جنگ ها وجود نداره. که اصلا قابل مقایسه هم نیست و معقول و معمول هم نیست. اگر از دیگر نگاه ببینیم که در اینجا 40 سال جنگ صورت گرفته، ما از جنگ نو بر آمدیم، میتونیم بگوییم که امنیتی که پیدا در افغانستان بی‌نظیر است و این چنین واقعیتی هم است. ما شما میبینیم دیگر کشورهایی که تقریبا آنها 10 سال بعضشان و بعضی هایشان مثلا شاید از 10 سال کم و بیشتر جنگ رو تجربه میکنن، فیلن ما میبینیم که چه حالت است. اما افغانستان که در اینجا متاسفانه 40 سال جنگ و 43 سال جنگ رو تجربه کرده، بخصوص در 20 سال اخیر، و فیلن ما میبینیم که مثلا افغانستان با مو امکانات به اصطلاح اگر در اسباب دنیا ببینیم ناچیزه که در اختیار خود دارن، توانستن که امنیت در سرتاسر کشور تامین بسازه. البته مشکلات وجود داره، این شکلی است. مشکلاتی که در کشورهایی که در آنجا از 50 سال و 100 سال بدین سو امنیت است، دیگه رخ دادن بعضی واقعات ها با حوادث دلخراش و متاسفانه که از بعضی طریق بعد حلقات استخباراتی صورت میگیره، متاسفانه تا هنوز گاه گاهی صورت میگیره که به اصطلاح در دنیا ببینیم دیگه دنیا هم وجود دارد.
اگه بپذیریم که حادثه در هر جای رخ میده که البته در افغانستان بسیار بیشتر از دیگر جاها رخ میده، حکومت هم وظایف و مسئولیت هایی داره دیگه، نه؟ نداره؟ اگه قرار باشه هر روز از این اتفاقا بیفته، خود در حکومت قبلی هم همین تو بود، باز چه ضرورت به تغییر حکومت بود؟ آیا قدمی در راستای بهبود وضعیت امنیتی، وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم برداشته شده؟
در این شکی نیست که نظام مسئولیت داره، حکومت مسئولیت داره. اما در جامعه جهانی امروزی یا در جهان امروزی تعامل کشورها، تعامل ملتها با هم به یکدیگری ربط داره. نمیشه که هیچ نظامی در جهان که با دیگر جامعه جهانی تحولات و حوادث و واقعاتی که رخ میده که او با یک دیگری تأثیر خود نداشته باشه. دیگه این متصور را که بکنیم که صرف حکومت مسئولیت، دیگه هیچ کس مسئولیت نداره، ما خبر کنم شاید خلاف واقعیت باشه. در این شکل نیست که نظام مسئولیت خود داره. اما حرف اینجا است که آیا نظام مسئولیت خود را ادا کرده یا نکرده؟ ملت در راستای حل مشکلات است یا نیست؟ پیشرفت‌های در حل مشکلات داریم یا نداریم؟ طرف دیگر جامعه جهانی که خود را جامعه جهانی میگه، فرمایشات میده این را بکنین را نکنین و اتکین و با یک طرف و دیگر طرف، خودشان مسئول است یا مسئول نیست؟ من حیث یک طرف یا من حیث یک مسئول که خود را مسئول همه حقوق انسان ها در جهان میبینه یا میگیره یا با می اساس اقدامات میکنه، مسئولیت داره نداره؟ به شکلی است که مسئولیت داره. باید جامعه جهانی مسئولیت خود را ادا بکنه که نکرده. متاسفانه متحذیرات اقتصادی را وضع کرده، مردم را، ملت را در یک مشکل با هم متاسفانه انداخته. نکته مهم دیگری که در اینجا مثلا کمک ها میایه یا مثلا این کمک به نام ملت جمع میگرده، این را باید ما فراموش نکنیم. کمک هایی که میایه این کمک ها به نام ملت افغانستان، مردم افغانستان جمع میگرده. یک کسی که به نام ملت، به نام مردم افغانستان پیسه را جمع میکنه، باز خود طبیعی است باید ملت مردم را بدهد. آنها تنها میکنه که به اصطلاح از بودجه خودشان یا یا به اصطلاح دیگر که برای ملت خود اونها به اصطلاح مشخص کردن، او را برای نه به نام ملت، برای مردم او را جمع میکنه یا خودشان که از خود چی میکنه برای ملت افغانستان را جدا میکنه، باید به مردم برسد. یک نکته دیگری که ما خیرات نمیخواهیم، گاهی هم ملت افغانستان مردم افغانستان بلخص نظام فعلی افغانستان عمو حقوق حقایقی که اصول را که خود اونها گذاشتن، اصول بین المللی برش میگه، هر چیزی که میگه به مو احترام داشته باشه، به عرض بگذاره.
خب آقای نعیم، این هفته 40 میلیون دلاری که به نام کمک به مردم افغانستان به این کشور میرسه، آیا به دست مردم میرسه؟ چه کسی یا چه کسان مسئول رسیدگی به امور مردم افغانستان هستند؟ آیا شما ایره حق مردم میدانین؟
شک نیست، میره به کل با کدام نام میره جمع میکنه، وقتی که اعلام میکنه که در افغانستان فقر است، در افغانستان مسکنت است، در افغانستان